اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، عاقبت امر و عمر همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه رو تنجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این شب عزیز، شب جمعه، شب اول محرم، یاد کنید روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان سید الشهدا علیه السلام رو با صلوات بر محمد و آل محمد. داستان کربلا و حرکت سید الشهدا از یک طرف و کوفیان و شامیان از سوی دیگه به یک نقطه مشترکی به اسم کربلا هم آغاز است برای اون کسانی که تعریف درستی از حیات دارن، هم پایان است برای کسانی که تعریف غلطی از زندگی داشتن. اگر تمام اتفاقات ریز و درشت قبل و حین و بعد از قصه کربلا و شهادت سید الشهدا علیه السلام رو جمع بکنیم، از دل این هزاران نکته یک نکته اصلی استخراج میشه و اون عبارت هست از مأموریت انسانهای الهی برای باز کردن یک دریچه‌ای به سوی یک قیامتی در دنیا و به عبارت دیگه برداشتن نقابهایی که بر چهره‌ها در مقابل دینداری حقیقی گذاشته شده. امام حسین علیه السلام با حرکت و قیام خودش و یارانش و فرزندان و خاندان مطهرش مأموریت داره در روزگاری که دین به شدت دچار تزویر شده و به شدت قرائت‌های عجیب و غریب ازش ارائه میشه، این نقاب‌ها رو از چهره‌ها برداره، ولو هزینه این نقاب برداشتن زیر سم ستوران لگدمال شدن باشه. اساساً اون روزی که در درون جامعه اسلامی نفاق و تزویر و نفوذ اوج بگیره، خطرناکترین اتفاقها انتظار میره. خدا روزی هم که امیر المؤمنین علیه السلام رو در قدیر به پیامبر دستور داد تا دستشو بالا ببرن و عمیق معرفیش بکنن، میدونست پیامبر از چه چیزی نگرانه. اون نگرانی رو رد نکرد، تأیید کرد، ولی عاقبت امر رو خوش معرفی کرد. خدا در آیه قدیر فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون چه که به تو دستور داده شده تو کامل و رسا بیان کن و الا رسالت ناقص میمونه. والله یعصمک من الناس. اون نگرانی هم که تو داری و من هم میدونم، اون نگرانی رو نگران نباش، خدا حفظ میکنه اون حقیقت اصلی رو. اما در ادامه در جای دیگری خداوند همون نگرانی رو تأیید کرد، فرمود حالا که دینتون کامل شده، نعمت تمام شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه از خطر بیرونی نترسید، فلا تخشوهم، از کفار دیگه ترسی نیست، اما وخشونه، از من بترسید. مفسرین به تبع اهل بیت علیهم السلام فرمودن این بخش از آیه داره میگه اگر حالا ولایت امیرالمؤمنین ابلاغ شد، ترس از کفار از بیرون نداشته باشید، ترس از درون داشته باشید و اون خطر نفاق است. چرا دوران امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار بسیار سخت‌تر است تا دوران پیامبر خدا، در حالی که خود پیامبر خدا فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، اما در این حال مدیریت امت در دوران پیامبر بسی آسان‌تر بود تا مدیریت همین امت در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام. بله، کسی ظاهربین باشه میگه نه، اتفاقا برعکس، پیامبر یه امت عقب مانده‌ای رو تحویل گرفت که وقتی گاو نر مریض میشد گاو مادر رو میکشتن، دختر زنده به گور میکردن، هر موجودی رو تصور کنی میپرستیدن، غارتگری رو فضیلت میدونستن. ولی امیرالمؤمنین یه امتی رو تحویل گرفت که پیامبر اینا رو قشنگ روتوش کرده بود، ترتمیز، مرتب، با فرهنگ جهادی. کسی اگر ظاهر قصه رو ببینه به اینجا میرسه، اتفاقا چون از اون خوی بدوی خودشون دست کشیده بودن و یه اجمالی از دینداری رو به خودشون بسته بودن، اینا خطرناکترند، به خصوص که در دوران پیامبر اگر کسی نفاق متورمی داشت میترسید که هر آن یک آیه نازل بشه و آبروش رو ببره. پیغمبر دستورات مهم پر خطر و پر ریسک خودش رو به تأیید وحی میداد. یه روزی میشست رو منبر و مفصل در فضیلت مسجد حرف بیزد، اونقدر که کسی اگر یک روز مسجد نمی رسید احساس میکرد خسرت دنیا و الاخره است. اما همین مردم یه روزم می دیدن پیامبر با غیظ و غضب میگه همه جمع شید، حالا برید اون مسجدی که اون طرف شهر ساختن، اول سقفشو که از لیفه های خرماس آتیش بزنید، بعد دیواراش هم خراب کنید، از این به بعدم اونجا میشه آشغال دونی شهر. و احدی شک و تردید نکرد، رفتن زدن مسجد و نابود کردن. چرا؟ چون میدونستن آیه نازل شده، پیغمبر که از خودش حرف نمیزن. چون مؤید به تنزیل وحی بود، اونی که ایمان نصف نیمه داشت با آیه قرآن دیگه به اطمینان میرسید، اونم که نفاق داشت میترسید که اگر مخالفت بکنه در جا آیه نازل بشه آبرو حیثیتشو ببره، همچنان که در مواردی نازل شد، یا شخص رو به وصف و کاری که کرده بود رسوا کرد، یا حتی در مواردی اسم طرف رو در قرآن حک کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، اسم بدبخت ابی لهب رو در قرآن گذاشته، دیگه هیچ وقت هم نمیشه برش داری. و امرأت و حمالت الحطب، زنش هم که هیزمکش جهنمه. منافق میترسید، پیغمبری که برای همه امور و دستورات مهمش آیه میاد یا احتمال زیاد داره آیه بیاد، اگر بخواد دم به جنبونه آیه نازل بشه حیثیت او خواهد رفت. زا نقاب برداشتن از نفاق کار سختی نبود که در زمان پیامبر، اما اینا میدونستن که بعد از پیغمبر دیگه وحی نمیاد و امیر المؤمنین علیه السلامی که حاکم جامعه هم شده است، هر چی بگوید دیگران میتونن در نقاب قرائت دیگری از دین زیرش بزنن، نگذارن کار حکومت اسلامی پیش بره. این نفاق انقدر زیاد شد که مولا علی علیه السلام در این کتاب مظلوم و مهجور نهج البلاغه، روزگار خودش رو که تازه یک ربع قرن از پیغمبر گذشته، یعنی 25 سال، اینگونه توصیف میکنه، میگه حالا که به ما رسیده وضعیت اسلام و امت اسلام، روزگار این شکلی شده، لا یبقا من الاسلام الا اسما و من القرآن الا رسما، دیگه از اسلام جز یه اسم بی مسما و از قرآن جز رسم الخط بی محتوایی در امت چیزی باقی نمونده. یعنی تمسک به ظاهر اسلام و قرآن میکنن و عمل بر خلاف قرآن میکنم، یا فرمود امروز اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده شده. پوستین لباسیه که یک بیابانی، یک چوپان در سرما میپوشه که از درون پشمه و از بیرون پوسته. پوستش برای بیرونه که زیبا دیده بشه، پشمش برای درونه که گرم کنه. حالا اگه این وارونه شد چی میشه؟ بیرونش زننده است و درونش هم گرم نمی کنه. یعنی کارکرد برعکس داره اسلام امروز. چهره ای از اسلام داره ارائه میشه که نه خاصیت رشد و تعالی مادی و معنوی داره، از اون طرف هم بسیار کریه و زننده است. این تازه دوران مولا علی علیه السلامه که هنوز 25 سال گذشته، بسیاری از یاران پیامبرم مثل خود امیرالمومنین در قید حیاتن که بخشیشون کاتب وحی بودن، یعنی در صحنه حضور داشتن. آیه نازل شده، پیامبر فرمودن بنویسید، اینا نوشتن. بسیاری از شأن نزول آیات رو خودشون حاضر بودن در اون حادثه و واقعه، ولی نتونستن اسلام رو جوری حفظ بکنن که نفاق نتونه تا جایی برسه که یزید بشه خلیفه پیغمبر خدا، که رسماً فسق و فجورشو در مسجد انجام میده، در مسجد خدا، در مسجدی که پیغمبر انقدر حساس بود به مستحبات و مکروهاتش. خب این اتفاق کی باید بالاخره ریشه کند بشه؟ انقدر لایه نفاق زخیم شده، زخیم شده، زخیم شده، جای حق و باطل عوض شده، عوض شده، عوض شده. دستگاه جنگ نرم بنی امیه بسیار با دقت و ظرافت کار کرده که جای خوب و بد کاملا در اعتقاد مردم عوض بشه. امام حسین علیه السلام و یاران و فرزندانش مأموریت اصلیشون اینه که این لایه رو از رو چهره اسلام بردارن تا معلوم بشه چهره مشعشع اسلام حقیقی چقدر جذاب و در این حال در مقابل با دشمن چقدر شدیده. جنگ اینجا سخته، وقتی منافق پاش وسط میاد کار اهل حق خیلی دشوار میشه، تا وقتی که کافر جلوی آدم میاد، اونجا که خط مشخصه. مشکل قصه اونجاست که در درون امت اسلام به خصوص در نخبگان و خواص و گروه های مرجع نفاق نفوذ کرده باشه. امام حسین علیه السلام اگر دیر می جنبید و حاضر نمی شد هزینه های این چالش سنگین رو به پذیره، یقین بدونید دیگه در زمان امام سجاد هیچ خبری از اسلام نمی موند. هیچ خبری، یقین بدونید. از امام صادق علیه، از علمای بزرگ ما اینجور به ما میرسه که الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا، اینو منسوب میدونن به امام صادق علیه السلام. یعنی اسلام رو پیامبر آورد اما حسین بقایش رو تضمین کرد. اگر نبود چیزی از اسلام باقی نمیموند بدون شک. در طول تاریخی هم که تا امروز گذروندیم این بوده ها، هر جا تونستن مجالس حسینی رو یا تعطیل کنن یا تحریف بکنن باطل پیش رفت، نفاق شک گرفت، اسلام حقیقی به محاق رفت. آخرین سفیر امریکا در ایران که همین 3-4 سال پیش اول محرم مرد، در کتاب خاطراتش نوشته ماهای آخر عمر پهلوی خبیث، من به دیدار اعلی هرزه پهلوی رفتم، دیدم رنگ به رخسار نداره، وحشت همه وجودشو گرفته. اول محرم بود. بهش گفتم اعلی حضرت چی شده؟ گفت فقط اگه بتونیم ما این محرم رو از سر اون باز کنیم، امید هست که باقی بمونیم. و مرد بزرگی اون طرف عالم میدونست که اگر محرم رو جدی بگیره چیزی از اینا باقی نمونه. لذا همون روز عاشورایی که شاه اعلان کرده بود اگر بریزن بیرون چه میکنیم و میکشیم، اون سید بزرگ موسوی دستور داد کسی تو خونه نمونه، زن و مرد بریزید تو خیابونا. و با عاشورای حسینی برای همیشه ریشه اینا رو کند. خب امام حسین نه در 61 هجری قمری و در یه نقطه جغرافیایی کوچکی به اسم سرزمین کربلا، در پهنه تاریخ و در گستره زمین تا قیامت نقش اصلیش اینه که هر جا دیدید اسلام داره وارونه میشه، یه مقدار خون هزینه شه، ولو اون خون بهترین بنده خدا سید الشهدا علیه السلام باشه، اونجا باید بیاین پای کار. و همین میشه چالش بزرگی که دیگه 90% مؤمنین نماز شب خون پاش نمیتونن بیان. اینجا آدم انقلابی میخواد که پاش وایسته. این امتحان سخت‌ترین امتحان الهی. یعنی شما به این مردم بگید در زمان امام حسین نماز بخون، شب و روز نماز بخونه، که مهمترین کار ماست. اما اگر جهت نداشته باشه، غفلت انگیزترین کار عبادت. به این مردم بگو روزه بگیر، اعتکاف برید، به این مردم بگو پاشیم بریم حج، به این مردم بگید انفاق کن، به این مردم هر چی بگید وایستن. اما اگه پای ارزش ها وسط اومد و گفتید حالا پاشیم بریم جون بدیم، اونجا میشه ارزش هر انسان رو کشف کرد. ببینید مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه 4 شاخص ارائه کردند برای اینکه میزان ارزش حقیقی دینداری هر کسی رو بتونیم تشخیص بدیم. 4 شاخص که همین امشب اولین شب این جلسه نورانی بیایم از این 4 شاخص اول خودمون رو اندازه گیری کنیم، بعد جامعه امروز خودمون، خواص و مسئولین، لایه‌های روشنفکری، توده مردم. چرا؟ چون قصه فرد نیست، قصه جامعه است. امشب انشالله به زودی خواهیم رسید به روضه مسلم ابن عقیل. اصلا انسان متحیر میمونه چقدر این مردم کوفه مزبزبن، چقدر بدبختن. اون از نامه هایی که نوشتن، اون از استقبالی که کردن، این از بیعتی که تو خونه هانی با مسلم میکنن، اون از شور و شوقی که دارن و اون از خیانت و رذالتی که میکنن برای 10,000 سکه که برای دستگیری مسلم جایزه گذاشته، خودشون بسیج میشن و مسلمو تحویل میدن. چجوری میشه آدم انقدر راحت عوض میشن؟ 10 درجه، 20 درجه، نه 180 درجه، اونم نه در طول یک قرن، در طول یک روز. اینقدر زیر و رو میشه آدم. چرا؟ چون باطن یه چیز، ظاهر یه چیز دیگه. همون جوری که قیامت تبل سرائر میکنه، چون یه دفعه خورشید کبرت، کوه ها به هم میریزن، زمین و زمان به هم میریزه، ترس حقیقی وجود همه رو میگیره، دیگه از ظاهر هیچ کاری بر نمیاد، باطن ها آشکار میشه. امام حسین و حسینیان تا قیامت وظیفه شونه که هر چند وقت یه باری که رگ خواب این امت داره تورم پیدا میکنه، نفاق داره شکل میگیره، یه زلزله شبیه قیامت ایجاد کنن تا ظاهر و باطن ها از هم جدا بشه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چه میگه. بنابراین کربلا یک نقش مهمش، بلکه به عقیده بنده مهمترین نقشش در تاریخ اسلام و بشریت اینه که مظهر و مظهر این تعریف درست و غلط از زندگی. ما برای چی زندگی میکنیم؟ بعضی ها ازشون اگر واقعی در خلوت بپرسی که آقا تو برای چی زندگی میکنی؟ واقعا به بنبست میرسن. آقا برای چی صبح زود پامشی میری سر کار؟ خب بالاخره باید هر کسی یه شغلی داشته باشه. خب برای چی هر کی باید یه شغلی داشته باشه؟ خب بالاخره هر کی یه شغلی داشته باشه یه نونی در بیاره بخوره. خب هر کی باید برای چی نون در بیاره بخوره؟ خب برای اینکه جون داشته باشه. برای چی جون داشته باشه؟ برای اینکه کار کنه. برای چی کار کنه؟ برای اینکه نون در بیاره. نون در بیاره که کار کنه. یک دور باطل زندگی خیلی ها. یعنی یک کمی شما باش سر کله بزنی دیوونه میشه که راست بگه ما چی داریم زندگی میکنیم. تعریف زندگی در وجود انسان، در درون انسانها یه جایی خودشو نشون میده، ولو همه در فضای ویترینی خیلی با پروژکتور خودشو نورانی نشون میدن، خیلی ادا در میارن. یه جا باید معلوم بشه کی فهمیده برای چی داره زندگی میکنه و کی نفهمیده، میخواد فقط زنده باشه به هر دلیل و قیمتی که شده. و امام حسین علیه السلام نمیگذاره این اتفاق بیفته. هر سال هم کارشو تکرار میکنه. هر سال محرم تکرار اتفاقی است که امام حسین علیه السلام براش داوطلبه و در طول تاریخ هیچ کس دیگه نمیتونست مثل امام حسین این کارو بکنه. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 47 4 شاخص بیان کردند که اگر کسی خواست تون تون غیرت خودش، دین خودش، ایمان خودش، انسانیت خودش، شرف خودش، ارزش خودش رو چکاب کنه، تو این دستگاه چارتایی خودشو بذاره ببینه بهتر شده از سال قبل یا بدتر شده، جامعهشی بهتر داره میشه یا بدتر داره میشه، مسئولین و خواص و نخبگانشی بهتر دارن میشن. یعنی به امام حسین که ترازه نزدیک داریم میشیم یا داریم فاصله میگیریم؟ چون اگر ما حسین علیه السلام انسان میدونیم دیگه نمیتونیم مخالفش رو انسان ببینیم. این سر طیف امام حسین است و قمر بنی هاشم و مسلم و علی اکبر و که و که، اینا دیگه تراز انسانیتن. اون سر قسم عمر سعد است و عبیدالله ابن زیاد و مردم پست کوفه که کلن از انسانیت خارجن، همونجور که امام حسین 10 روز دیگه این مارکو تو پیشونیشون میکوبه که ان لم یکن لکم دینون، مردم کوفه و شام شما که دین که ندارین، و کنتم لا تخافون المیعاد، از قیامت هم که نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لا اقل انسان باشید، و اونم نبودن اونم نبودن. پس یه سر طیف این نگرش سید الشهدا علیه السلام که میگیم آقا میری میکشن، میگه خب میخواب بکشن تموم میشه، میگه نه تازه شروع میشه، مرگ که برای ما پایان نیست آغازه. به کوفیان میگیم آقا نیاید، امام حسین علیه السلام میکشن، خفت و خاری به پیشانیتون حک میشه، میگن ابتده عوضش چند سال زندگی میکنیم، زن و بچه داریم، باغ داریم، زندگی داریم، امید داریم. یکی معنی حقیقی زندگی رو گرفته، یکی پسترین معنی غلط زندگی رو دست گرفته. حالا با این 4 شاخص میشه ارزیابی کرد که هر کسی چقدر به امام حسین یعنی تجلی حقیقت زندگی نزدیک شده، یا چقدر به کوفیان یعنی تجلی حقیقت مرگ در دنیا و زندگی با ذلت نزدیک شده. خودمون و جامعهمون رو باید دائم ارزیابی کنیم. حضرت در حکمت 47 این گونه می‌فرماید که قدر الرجل علی قدر همته، ارزش هر کسی نه به مدرک تحصیلیشه، نه به تعداد تألیفاتشه، نه به شهرتشه، نه به ثروتشه، نه به عبادتش. قدر و ارزش هر مردی یعنی هر انسانی اولا به اندازه همتی است که داره. یعنی چی؟ یعنی اگر خودش از خودش یه مصاحبه حقیقی در خفا بگیره، آخرین چیزی که حاضره براش همه کار بکنه تا بهش برسه، و اگر بهش برسه دیگه ته ته خوشبختی رو احساس میکنه، چیه؟ اونو بذاره جلو، همونقدر میارزه. یه زندگی با آسایش فقط تو دنیا همونقدر میارزه. داشتن یه آبرو احترام و شهرت همونقدر میارزه. ارزش هر انسانی به سقف آرزوها همتاش بستگی داره. برای چی داره جون میکنه؟ برای چی نفس میکشه؟ برای چی حاضر مبارزه کنه؟ برای چی حاضر هر هزینه لازمه به پردازه؟ که اگر بهش برسه راضیتن مرضی از دنیا میره، و اگر بهش نرسه احساس میکنه که ناکام بوده. همت هر کسی چقدره؟ یکی اکبر و همهی علفش، یکی آخرین همتش اینه که یه خونه ای داشته باشه، یه حقوقی داشته باشه، نونی بخوره، یه لباس یا یه ماشین رو کیفش کنه بره. خب به اندازه یک حیوانی میارزه که طویله ای میخواد، یه مش علف و آبی که بخوره و بخوابه. فقط شکل و مصداق علف و غذا و جاش فرق کرده. یکی هم میبینه همت عالی تری داره و برای این همت عالی یه آرزوهای تعریف کرده که خواهیم رسید انشالله. پس اولین شاخص برای اینکه انسان‌ها خودشون رو ارزیابی کنن، صریح‌تر از این پیدا نکردم که صریحاً مولا علی علیه السلام بفهمد قدر الرجل، ارزش انسان، علی قدر همته. برو ببین ته دلت آرزوی آخر چیه. اگه غیر شهادته، از امشب بیشتر تو این جلسه گریه کن، چون داری به سمت کوفیان میری. اگه در دلت آرزوی گرمتر، مهیجتر، شیرینتر، خیره کننده تر از شهادت داری، برو یه فکری برای خودت بکن تا عاشورا نرسیده، و الا عاشورا قصه ما که به سر رسید عمرتو تمام میشه به عنوان انسان، از اون به بعد حیوان زندگی میکنه. اگه خودتو مثل حر رسوندی، یه عمرم که غیر انسانی زندگی کرده باشی جبران میشه. اگه مثل زهیر ابن قین خودتو رسوندی، معنی حیات رو پیدا کردی، اوج میگیری. حداقل جون غلام سیاه ابوذر باشی، خودشو رسوند. اما خیلی سفید پوستای پرتمطراق از انسانیت عاشورا دیگه خارج شدن برای همیشه. و امام حسین گفت شما حتی آزاد مردم نیستید، مسلمون که هیچی، انسان دیگه نیستید. همتتون برای چیه رفقای جوون؟ در عصر غیبت امام عصر ارواح نفدا هیچ آرزوی ارزشمندتر از آرزوی شهادت نیست. امشب از مسلم خواهید دید، از امام حسین، از امام علی علیه السلام، از همه خوبانی که عاشقشونید، که وقتی میخواستن ته دلشونو بریزن رو صفحه، میدیدی فقط شهادت ازش در میاد. فقط عشق به شهادت یکی از نشانه‌های بلند همت‌ترین ها بودن است و انسان رو خیلی راحت از همت‌های پست نجات میدن. خب یکی همت بلند، دوم و صدقه علی قدر مروءته. میفرماید راستگویی دومین شاخصه، هر کی به مقداری که جوان مرده راست میگه. و صدقه علی قدر مروءته، صداقت انسان به اندازه جوانمردیشه. در مقابل جوانمرد چیه؟ نامرد. نامرد کوفیان کیان؟ نامردترین بخش امت اسلامن. صدق در اونها نیست، نه اعتقادن، نه قلبن، نه عملن، نه زبانن، هیچ جا صدق ندارن. پست پست. انسان به مقداری که جوانمرد باشه صدق داره. برو ببین در گرفتاری ها اونجایی که به ضرر تموم میشه راست گفتن چقدر جوانمردی که راستشو بگی، چقدر پستی در درون کسی باید شک بگیره که برای رسیدن به جیفه دنیا حاضر باشه صداقت رو زیر پا بذاره، دروغ بگه، دروغ رفتار کنه، نیرنگ. صداقت خیلی صفت والاییه، خیلی. پس دوم بحث صداقته که نشانه جوانمردیه، جوانمردی در مقابل نامردیه. مولا علی علیه السلام در زمان خودش با کوفیانی مواجهه که چشم تو چشمشون از بالای منبر مینداخت، میفرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای شبیهانه به مرد نامرد، ای شبه مردهای نامرد. اون روز تازه علی جان 20 سال بعد در کربلا ببین چی میبینی، ای شبه مردهای نامرد. در نهج البلاغه میفهمد شما وقتی در جلسات خودتون تو خونه ها اینا میشینید، شعارهای آنچنانیتون گوش فلک رو کر میکنه، اما تا پای امتحان و ابتلا پیش میاد هیچ کدوم جرأت ندارید بیاید وسط میدان، ای نامردهای شبیه مرد. اینم دومی. پس ارزش هر انسانی اولا به همت اوست، ثانیا به صدق اوست که نشانه جوانمردی اوست، سوم فرمود و شجاعته علی قدر انفته. شجاعت هر کسی به مقداری است که خاری نپذیرفتن شجاعت رو تحمل میکنه. خیلی نکته دقیقیه. چرا یه عده‌ای با اینکه قلبا دوست دارن حق رو، قلبا دوست دارن دفاع از حق رو، اما پای عمل که میاد نمیتونن وایستن؟ یه مرزی است بین شما و کسانی که از این فضا دورن، از این وادی دورن، و اون مرز اینه که شما تونستید به لطف خدا از مرز ترس از مرگ رد بشید، اما خیلی ها نتونستن رد بشن. با امام حسین تا جایی میاد که احتمال مرگ دیگه نباشه. احتمال مرگ که باشه میگه آقا جون بذار بریم زندگی اونو بکن. شجاعت هر کسی به اندازه درک خفت و ذلت و خاری همراهی نکردن با حق در صحنه ایست که مرگ در انتظار توست، اونجا گیر میکنه. خب شجاعت هم سومین شاخصه. این شجاعتی که دین داره تعریف میکنه خیلی فیجه است، خیلی. علی اکبر فداش بشم بر مرکب سواره دارن میان سمت کربلا، امام حسین علیه السلام موازی علی اکبر بر مرکب، یه چرت کوتاه امام حسین علیه السلام زدن، یه دفعه از خواب پریدن و با یه حالی فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. به این میگن استرجا، آیه انا لله و انا الیه راجعون اصلا اصلش هم میدونید که نازل شد که امیرالمومنین علیه السلام وسط جنگ در رکاب پیامبر یه دفعه بهش خبر دادن علی جان سرت سلامت، برادر جعفر ابن ابی طالب شهید شد تو جنگ. اولین جمله‌ای که از زبان مبارک مولا علی علیه السلام صادر شد، هنوز این آیه نیامده، این بود انا لله و انا الیه راجعون، که در جا جبرئیل در همون معرکه بر پیامبر نازل شد، گفت این آیه رو بخون و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینو تو وقتی خبر مرگ میشنوند میخونن. علی اکبر یه دفعه شنید پدرش میگه انا لله و انا الیه راجعون، هنوز به کربلا نرسیدیم. عرض کرد که یا ابه، پدر جان برای چی استرجا میکنی؟ چرا آیه مرگ بخونی؟ فرمود عزیزم الان یک لحظه در عالم رویا شنیدم هاتفی بین زمین و آسمان ندا میدهد که این کاروان میرود و مرگ با شتاب در تعقیب اونهاست. ای وای چیکار کنیم؟ خب پدر جان هنوز نرفتیم، برگردیم، هنوز که راه بازگشت داریم. علی اکبر از این منطقا نداره، چون بازگشتن از مسیر حق بزرگتر مساویس از خفت و خاری و ذلت ابدی. و این خانواده هی حاتم النزله اصلا حک شده در قاموسشون. علی اکبر علیه السلام به عنوان الگوی شما و نماینده انسان تراز به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد که پدر جان اولسنا بالحق، ما بر حق مگه نیستیم؟ فرمود چرا پسرم بر حقیم. عرض کرد فاذا لا نبالی بالموت، اگه بر حقیم بی خیال مرگ، نگران چی هستی؟ اگه ما بر حقیم پس برای چی باید نگران باشیم؟ لا نبالی بالموت، ما هیچ اعتنایی به مرگ نمی کنیم. این شجاعت چجوری حاصل میشه برای انسان ها؟ وقتی هزینه سازش با دشمن و کوتاه آمدن از مبارزه در جایی که مبارزه تنها راه سعادت است رو میفهمند که چقدر خفت است، چقدر ذلت است، چقدر خاری میآورد. اینا شجاعتشون مبتنی بر این فهم است. و چهارمی و عفته علی غیرته، مقدار عفت هر فرد و جامعه به اندازه غیرتشه. غیرت، غیرت از غیر است، یعنی اینکه تحمل نداشته باشیم غیر به ناموس ما، به منابع ما، به دین ما، به ارزش‌های ما چشم چپ داشته باشه. غیرت. عزیزان دقت کردن هر چهار ویژگی که با زیرکی برای شما از نهج البلاغه خوندم اصلا ربطی به دینداری به معنای خاص نداشت، که این انسان به معنای عادیش این چهار تا رو باید داشته باشه. غیرت دین میخواد؟ یعنی مسیحی غیرت نداره؟ یهودی غیرت نداره؟ غیرت در حیوانات هم شکل میگیره، چه برسه به انسان؟ اوجش کجاست؟ میگه به مقداری که غیرت در تو شکل بگیره پاکدامنیتون حفظ میشه. شجاعت ربط به دین داره؟ نه. هر انسانی که بفهمه در مقابل تلنگرهای پوشالی دشمن اگر ما ضعف نشون بدیم خفت و خاری رو بر ما تحمیل میکنن، این شجاعت نشون میده، میگه ما دست به یخه میشیم، هزینه‌ش هم میدیم هر چی باشه، ولی یک ذره ذلت نمیپذیریم. اون همت دین میخواد، اون صدق و مردانگی دین میخواد. اگر دین میخواست چرا امام حسین به مردم کوفه میگه حالا که دین ندارین لااقل جوان مرد باشید؟ دین که ندارید لااقل جوان مرد باشید. کوفیان معلوم میشه جوان مردی حتی بدون دین هم قابل درک بوده برای انسان ها. حالا وای به حال روزی که کسی ادعا کنه دین داره، همتش علفشه، صدق نداره چون کاملا نامرد شده با اینکه تظاهر به دینداری میکنه، شجاعت نداره زندگی با خفت و ذلت زیر دست و یوغ یزید کثیف میمونباز شرابخور رو میپذیره، جون دادن در راه حسین علیه السلام نمیتونه بپذیره. و چقدر این آدم بی غیرت شده، چقدر علی علیه السلام در نهج البلاغه از نیمه های دوران حکومتش دیگه شروع میکرد به اعتراض به مردم، به نفرین کردن مردم، به اظهار ندامت از اینکه چرا اصلا با شما آشنا شدم، به آرزوی مرگ کردن برای مردم و خودش. چرا؟ چون این مردم یه تصوری از امیرالمومنین داشتن بعد از سه دورهی که دیگران بودن. اون تصور اصلا تصور انقلابی نبود. میگفتن سه تا دوره گذشت، به اشتباه رفتیم، مخصوصا دوره سوم که بنی امیه اومدن چاپیدن همه رو رفتن. میریم زیر پرچم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، دوتا خودش بخوره یکم به ما بخوره، یه دوره همی تو جامعه را میندازیم، نه سیخ بسوزه نه کباب دیگه. دیدن بابا امیرالمومنین اصلا سر جاش نمیشینه، که از روز اول اومده تو داخل جنگ عدالت را انداخته، تو بیرون هم جنگ با معاویه را میندازه، جنگ با دشمنان اسلام. یه بار دو بار اولین جنگ رو اومدن چون تازه بود داغ بودن، دومین جنگ رو که با یه قرآن رو نیزه سرشون کلا رفت، حکمیت رو تحمیل کردن، بد شدن دشمنان مولا، رفتن جنگ سوم هم رو انداخت. امیرالمومنین علیه السلام به این مردم کوفه بعد میگرده میگه خبر به من دادن شامیان، یعنی یاران معاویه، وارد مملکت شما شدن و ریختن تو شهر انبار شهر شما، وارد خانه زن مسلمانی شدن که هیچ کس تو اون خونه نبوده کمکش بکنه. مرد نامرد شامی به جای این که بگه لااقل طلاهاتو بده و الا میکشمت، دست برده از گوش زن نامحرم که ناموس شماست، گوشواره باز کرده، از گردنش گردنبند، از دستش علنگو، از پاش خلخال، رفته تو خونه زن زمی که تحت حمایت حکومت اسلامی است، همین کارو کرده در حالی که اون زنها هیچ راهی جز فریاد و شیون نداشتن و مردان نانجیب شامی شهر شما و زنهای شما رو غارت کردن، حد کردن، در حالی برگشتن به شام که حتی از دماغ یک نفرشون خون نیومد. مولا رو ببین چجور جوش آورده، میفرماید اگر مرد مسلمان با غیرت از شنیدن این خبر دق کنه بمیره، کاری نکرده. مردم نشستن نگاه میکنن میگن حالا چقدر سخت میگیری، چیزی نشده. دیدی غیرت هم میره ولی نمازشون به پای ها، ذکرشون به راه ها. علی داره هرس میخوره برای این بی غیرتی. اینا میگن که بابا خیلی سخت میگیری، حالا چی شده مگه؟ بابا این حزب الله چرا اینقدر تندن؟ تمام شد دیگه اون بازی ها، 30 سال شعار انقلابی دادیم بس دیگه، مردم میخوان زندگی کنن، حالا یه ذرم به ما چه که تو سوریه چه خبره، به ما چه که یمن چه خبره، پول این مردم بی گناه برمیدن جای دیگه خرج میکنین. بعد علی علیه السلام اونجا میگه یادتونه من اوائل بهتون گفتم تا معاویه دم در نیاورده بریم شام و حسابشو کف دستش بذاریم، نیومدید؟ حالا ببین به چه روزی افتادید. اون میاد قشنگ تو شهر و دیار شما میکشه، غارت میکنه، توهین به ناموستون میکنه، میره سر ما رو گنده. بعد این جمله راهبردی رو برای امروز بعضی احمقها در این کشور فرمود. فرمود خار و ذلیل شد امتی که داخل مرزهای خودش با دشمن جنگید. داخل مرزهای خودش. غیرت، شجاعت، صداقت، همت، اینا 4 شاخصن که هر جا دیدی داره دینت یه مقداری آلوده به نفاق میشه خودتو با غیرت بسن. چقدر برات مهمه که ناموس جلو چشم دیگران رژه بره تو خیابون چشمای هرزه بهش نگاه میکنه؟ چقدر برات مهمه؟ چقدر حاضری هزینه بدی که یک ارزش از بین نره؟ چقدر شجاعت داری؟ اگه ته دلتو کالبد شکافی کنیم، آخرین آرزویی که دلتو رو برده چیه؟ شهادته یا کمتره؟ به میزانی که این 4 شاخص در کسی اوج داره، امید هست که حیاتش به سمت حیات سید الشهدا علیه السلام میل کنه. حالا این آدم حق داره در زیارت عاشورا بگی که اللهم اجعل محیای حیات حسین، زندگی من حسینی قرار بده، چون داره به اون سمت میره دیگه. اما اگر این گونه نباشه چی؟ داره حیاتتو به سمت یزید و کوفیان میل میکنه، اونجا اصلا معنی حیات دیگه از بین رفته. معنی حیات از بین رفته. باز مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمد کسی که منکر رو میبینه نه قلبا ناراحت میشه، نه زبانا نهی میکنه، نه عملا مبارزه میکنه، همچین انسانی میتون بین الاحیا، یه مرداری است که بین انسانها داره میلوله، این دیگه حیاتی نداره که، کسی زنده نیست. زنده اگر به اینه که یه جسمی را بره، گربم تو این جامعه را میره، این که انسانی، حیات انسانی نداره. کسی که در مقابل منکر قلبا آزرده نمیشه، زبانا عمل نمیکنه و عملش و اقدامش رو هم کم میذاره، این میتون بین الاحیاء، این زنده مرده است که بین زنده داره میلوله، یعنی حیات نداره. خب عرض امشبمون یواش یواش جمعش بکنیم این بود که یکی از آثار استثنایی قیام سید الشهدا علیه السلام بود که یک بار بعد از 40 و چند سال دوری پیغمبر، یک بار دیگه شاخصهایی رو به جامعه ارائه کرد که حیات طیبه و حقیقی از حیات یزیدی دروغین کاملا جدا بشه. وجه مشترک ها رو همه رو ریخت به هم. آقا همه نماز بخونن دیگه. بله همه نماز بخونن، ولی کو نماز کوفیان، کو نماز اون سعیدی که جلوی امام حسین وایستاد تیر بخوره امام حسین. آقا همه روزه میگیرن، همه حج میرن، همه قرآن میخونن، همه اینا همه قشنگ، اما همش فریبنده است اگه معیار نداشته باشه. این کار رو امام حسین علیه السلام کرده. یک نکتهش رو امشب بخوایم یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم و اون آرزوی شهادته. دوستان عزیز، انسانها رو یک انرژی درونی به سمت کار، فعالیت، تلاش، مبارزه، تحمل سختی ها و شدائد میکشونه. هر کسی یه انرژی اتمی تو وجودش هست، اسمش آرزوهاست. کسی آرزو نداشته باشه دلیلی نداره تلاش بکنه، آرزو نداشته باشه دلیل نداره مبارزه با سختی ها بکنه، میره میگیره میمیره. آرزوها هستن که انسانها رو حرکت میدن. مشکل همین جاست، آرزوی تو جهت هم میده آخه زندگی تو رو. اگر ما آرزود مادی باشه، تو را از حیات الهی و انسانی آروم آروم به حیات پست حیوانی میکشونه. آخرش میشه عمر سعد که به عشق گندم ری و حکومت ری حاضر شد کاری بکنه که خبر به یزیدم که میرسه با اون خباستش میگه خدا لعنتشون کنه، من کی گفتم اینجوری بکشید. رسیدن به جیفه دنیا حاضر جلو بزن از یزید در رسالت. اما اون آرزویی که میتونه قلبهای انسانها رو چنان گرم، نورانی و بزرگ بکنه که تمام همتها و آرزوهای کوچیک در نظرشون پست جلوه کنه، آرزوی شهادته. شهادت، شهادت فصل بین زندگی در دنیا و آخرته. عزیزم، ما که یه روزی بعد از این دنیا بریم، یا با سرطان یا با دعوا یا با آخرش باید بمیریم. هوشمندترین انسان ها کسانی هستند که این فصل وسطی رو جوری انتخاب میکنن که هم حیات دنیویشون رو عجیب تغییر میده، هم حیات اخرویشون. بهترین زندگی در دنیا، بهترین زندگی در آخرت فقط مال شهداست. نه اونی که حتما شهیدن بشه مثل حججی، نه اونی که آرزوی شهادت تو وجودش باشه ولی حقیقی باشه. یعنی هر چی بهش پیشنهاد دیگه بدن احساس کنه خیلی بو گندی میداد این پیشنهاد. و اگر بخواد کسی به هر پیشنهاد فریبنده سر سوزن آرزوی شهادت اون رو کم کنه، باش دشمن میشه، باش قطع ارتباط میکنه. شهادت، اثر شهادت در زندگی دنیا چیه؟ انسانی که چشمش به پرواز بلندی به اسم شهادت باشه، هیچ وقت خودش رو به گند گناه دنیا آلوده نمیکنه، چون میفهمه این همت پست ما رو از اون عالی دور میکنه. میدونه شهادت چیزی نیست که به هر کس و ناکسی بدن. نوجوانی 12-13 ساله بود زمان جنگ، خیلی شیطون بود، خیلی شاد و شنگول و پرسرصدا، و فرمانده میگفتش که من یه وقتی متوجه شدم این بچه 5-6 ماه تو جبهه هست و مرخصی نرفته. یه روز کشیدمش کنار گفتم تو پدر مادر نداری؟ کسو کار نداری؟ گفت چرا؟ گفتم با بیرم، تو چرا چند ماه مرخصی نرفتی؟ دیدم انقدر زرنگ و شیرین زبونه، از هر عملیاتی گردان برمیگرده تصفیه میکنن، مرخصی میرن، این میره سری توی گردان دیگه. با گفتش که نه پدرم راضی ان. گفتم نه برای چی نمیری؟ گفت راستش رو بخوای خب من در شناسام دست بردم، تقلبی اومدم، میترسم برگردم دیگه نذارن من بیام. گفتم خب پدر مادرشون؟ گفت به خدا با مادرم راضی. گفتم نه اینجور نمیشه، تو باید بری تهران مرخصی بگی. گفت آقا برم میترسم نذارن. گفتم من میارم، من تعهد میدم میارم. بری 15 روز خونه به چرخ بزن، خانوادت برس، فردا عملیات میشه، شهید میشه. گفت این بچه رو فرستادیم، دارم میگم آرزوی شهادت اتومات انسان رو از گناه که هیچی، از احتمال گناه متنفر بکنه. این که دیگه لازم نیست هی همه جا بنویسی این مکان به دوربین مدار بسته مجهزه تا مثل آدم وایسته، که اینا بکشیش تا یه گناه بکنه. چرا؟ چون میدونه رسیدن به اون همت بلند خرج داره. گفت اینو فرستادیم تهران، بچه‌ای که از سر کول همه میرفت بالا، رفت تهران، 10-15 روز دیگه برگشت مچاله، دماغ، افسرده، نه حرف بیزد، نه میخندید، نه تو جمع شرکت میکرد. هر جام سر اونو میجام بودیم از غفلت ما استفاده میکرد، میرفت تو دل شب تو این بیابونا یه چاله ای پس قبر برای خودش پیدا میکرد، زجه میزد و ناله میزد و استغفار میکرد. برای همه سوال شد که این چرا اینجوری شد؟ برای من بیشتر که آخه این تو 10-15 روز رفته مرخصی برگشته، مگه چی کار کرده که اینقدر الاف الاف میکنه؟ همین قصه ادامه پیدا کرد تا قبل از عملیات ما یه مانوری رزمایشی بردیم، بچه ها رو یکم اذیت کردیم، پیاده روی، آنچنانی گرسنگی، بالای تپه، بارون، سرما، فلان، تموم شد بالای ارتفاع، داشتم از دل بچه ها در می آوردم که یه روزه‌ای بخونیم و بچه ها آروم بشن، نگاه کردم دیدم نیست. فهمیدم از تاریکی این شب استفاده که دوباره رفته خلوت. سپردم به معاونم گردان رو، آروم از ارتفاع اومدم پایین، رفتم تو دشت، همینجوری چرختم، دیدم یه جای زمزمه میاد، رفتم دیدم دوباره توی چاله چپیش رو انداخته و سر رو خاک گذاشته، مثل یک پیرمردی که 80 سال گناه کبیره کرده باشه داره زجه میزن و التماس میکنه. اون شب ما نشستیم گفتیم باید ببینیم آخرین چیکار کرده این کار خودشو میکشه. گریهش رو کرد، دلش رو خالی کرد، اومد بیرون، منو دید جا خورد و بغلش کردم، گفتم پسرم تو که داری خودتو میکشی، چت شده اینقدر داری زجه میزنی؟ دوباره زد زیر گریه، گفت فرمانده تقصیر تو شد. گفتم من چیکار کردم؟ من گناه کردم؟ گفتم برو مادرت ببینت، دی وقت بیری عملیات بلایی سرت میاد دیگه. گفت من رفتم مرخصی تهران، یه روزی گفتم برم به یکی از همکلاسیام سر بزنم. اینقدر این خاطره برای کسی که دل به شهادت نداده مضحکه که هزار بار خواستم بی با خودم کنار بیام کسی این خاطره دیگه نگو بابا، مگر با اهلش. خب چی شد؟ چی؟ یه روزی را افتادیم بریم به همکلاسیمون سر بزنیم، تو پیاده رو داشتم میرفتم، صاحب یه مغازه‌ای، آدم بی صفای بی معرفت، صدای ترانه حرام روشن کرد و صداش یکم بیرون میمد. چند ثانیه قفلت کردم گوش دادم، بد زدم رو دستم، گفتم بدبخت تو چرا؟ تو مالی حرفا نبودی؟ همین چیه؟ زد زیر گریه. گفتم تو برای چند ثانیه صدای حرام داری خودتو میکشی؟ گفت چی داری میگی؟ فردا که عملیات بشه فاطمه زهرا بیاد انتخاب کنه، نمیگه به من تو فعلا برو دنبال گناهت، اینقدر زجه میزنم تا پاک 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 بشم منو ببر. قسم میخورد بگفت عملیات کردیم، اولین شهید ما همین بچه بود که رفت. دل وقتی در گروه شهادت باشه تو بکشیش نمیتونه گناه کنه، مگه الکیه؟ چرا؟ چون میدونه این بالون با این بار سنگین بالا نمیره دیگه، بالا نمیره. احتمال گناه رو ترک میکردن بچه ها تو جنگ، چون شهادت قلبشون رو گرفته بود. چرا 100,000 تا جوان و پیر از هر فرهنگی یه جا جمع می شدن دوتاشون دعواشون نمی شد؟ چرا؟ الان تو خونه های ما چقدر دعواست؟ چون جلو چشمشون شهادت می رقصید و اینا شیفته شهادت بودن، می دونستن با دل آزردن یه کسی ممکنه محروم بشن و قربون صدقه هم می رفتن، برای هم می مردن. آرزوی شهادت. مسلم ابن عقیل در فرمایشات عجیب و غریبش در کوفه عجیبه، یکی از درخشنده ترین حرفاشونی که من از خدا آرزوی شهادت داشتم. آرزوی شهادت. وقتی که اون کثیف عبیدالله ابن زیاد که آخر معلوم نشد باباش کیه، چهار نفر ادعا میکردن بابای پدرش زیاد، این نوه کی بود آخرش، گفتش که چنان میکشمت و بلای سر جنازت میارم که تا کنون در اسلام هیچ کس اینجوری کشته نشده باشه. گفت از تو هیچ بعید نیست اینجور کارا که بد بکشی و مسله بکنی و چه کنی، و من که آرزوی شهادت دارم چه فرقی میکنه؟ آرزوی شهادت در مسلم ابن عقیل چی کار میکنه؟ اون لحظه‌ای که مردم دور اسبش میریختن و اونجور اظهار ارادت میکردن، دلش فقط با حسین بود، میگفت خدا رو شکر ایشالله آقام که بیاد تنها نمیمونه. 18,000 نفر نامرده اومدن بیعت کردن دیگه. خب بعد که مردم زدن زیرش، خب مسلم هم کتا میمد، یه سازشی میکرد اونجا، حالا فعلا نجات پیدا که ببینیم چی میشه. از مسلم، از حسینی ها تو انتظار سازش داری؟ وقتی هم که محاصرش کردند، خانه اون زن بزرگوار رو محاصره کردند، پسرش لو داده بود محل اختفاء مسلم رو ریختن، چقدر اومد بیرون خندید، گفت برای یه مسلم اینقدر آدم میاد؟ چه جنگی کرد غریبانه. نهایتاً با 30 نفر وارد مسجد شد، نماز مغرب خون، برگشتید همون 30 نفرم رفتن و مسلمی موند و یه شهر نامرد. اونجا هم چه حالی داشت من آخرشو برای شما بگم. به هر حال گرفتن مسلم رو. کیا؟ همون مردمی که بیعت باش میکردن کمک کردن مسلم رو دستگیر کن. وقتی همتشون دنیاشون شد، وقتی شجاعت ندارن چون دروغ میگن، وقتی غیرت ندارن چون ناپاکن، مسلمو تحویل دادن، حالا وایستادن نوشته چه جمعیتی از کجا تا کجا وایسته دادن برن، آخر قصه چی میشه؟ خب این جمعیت بیریختن تو دارالاماری، ابن زیاد له میکردن، ابن زیاد در کوفه یاری نداشت که، از شام اومده بود با 30 نفر اومده بود، با 30 نفر کسی رو نداشته کوفه. حالا میرسین فقط با ترس خیالی از اینکه لشکر انبوی از شام داره به کوفه حمله میکنه مردم جا زدن با ترس. حالا این نانجیبایی که دست دادن با مسلم وایستادن ببینن آخر قصه مسلم چی بشه. تو این داستان نقل میکنه که مقتل میگه که دید مسلم داره گریه میکنه، نانجیب گفتش که مثل تویی که به آرزود داری میرسی چی گریه میکنی؟ گفت تو فکر کردی من برای خودم دارم گریه میکنم؟ من برای اون مولایی دارم گریه میکنم که به حساب نامه من زن و بچهشو برداشته داره بیاد. عشق به شهادت اصلا منی نذاشته، تو چرا نمیفهمی؟ منی نذاشته برای من که براش گریه کنم. عشق به شهادت برای من منیتی باقی نمیذاری که من دارم برای اون حسین فاطمهی گریه میکنم که به اعتبار نامه من گفت که نوشته بودم پاشو بیا، این مردم کاملا آماده و مجهزن برای قدوم شما داره میاد، و مردمی که با مسلم این کارو کردن با حسین چی کار میخوام بکنم؟ گریه من برای اون بود. عاشق شهادت که منیت نداره که. خیلی نامردن کوفیان، خیلی به هر کسی اعتماد کرد تو زرد در اومد، به هر کسی، به هر کی. تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد گفت میکشمت، گفت خیلی خوالا که میخوای بکشی اجازه ده من به یه نفر وصیت‌ها مخفیانه بکن. نگاه کرد تو جمعیت به عمر سعد گفتش که تو با ما قوم خیشی، بیا یه گوشه من باهات وصیت کنه. عمر سعد گفت من با تو حرفی ندارم. ابن زیاد گفت نامرد، حالا یه وصیت دیگه چیزی نمیخواد بگه، برو یه گوشه ببین چی میگه. چی مگه بگه؟ گفت آقا من وارد شدم از یه کسی چند صد درهم قرض گرفتم، من مدیون نباشم حق و ناسه ها، اسب و زره و شمشیرم بفروش دین منو پرداخت کن. خب من برای حسین نامه نوشتم داره میاد، مطمئنم تو رو خدا یه کسی رو بفرستی تا دیر نشده بگو حسین نیا. گفت باش. همینجا جلو چشم مسلم گفت ابن زیاد میدونی چی داره به من میگه؟ اینا رو داره به من میگه. ابن زیاد شروع کرد طعنه زدن به عمر سعد که تو چرا در امانت خیانت میکنی؟ یه وصیت دیگه هم کرد، گفت وقتی منو کشتن نذار بدن منو مسله کنن، خودت بدن منو ببر غسل و کفن کن دفن کن. ابن زیاد شنید که وصیتش چیه، گفت خیلی خوب، بدهیشو که وظیفتو برو بده. حسینم اگر نیاد سمت ما کاریش نداریم، اما اگر بیاد ما میدونیم حسین، اما با پیکرت به تو هیچ ربطی نداره، ما کشتیمت خودمون میدونیم چی کارت کنیم. هیچ کس قابل اعتماد نیست در کوفه، هنوزم نیست، نه اون کوفه زمین، در صفات کوفیان هیچ کس قابل اعتماد نیست، هیچ کس، هیچ کس. نهایتاً مسلم ابن عقیل دیگه با اون ضربات که خورده بود فقط گفت یه ظرف آب به من بدید. اول که پایین دارالاماره به یکی از این نامردایی که خودش از بیعت کننده است گفت تشنم یکم آب بدید، ظرف رو پر آب کرد، بعد میریخ زمین، میگفت انقدر بهت آب نمیدم تا وارد جهنم بشی. عجب، 180 درجه، این همون نائب امام زمانتون بوده. بالای دارالاماره هم قبل از کشتن گفت آب بدید، یه ظرف آوردن خون میریخ، عوض کردن خون میریخ، عوض کردن دندوناش افتاد توی اونجا. خندید گفت خدا رو شکر، مثل این که رزق ما آب نیست. آخ چقدر قشنگ این داستان، چجوری محسن حجاجی به اینجا رسیده که شبیه ترین مرگ به اربابش رو بهش دادن؟ چجوری چند سال قبل میره حرم امام حسین نامه میندازه تو زری، دلم میخواد اینجوری شهید بشم، سرمم ببرن چه کنه؟ آدم چقدر باید قشنگ شده باشه روحش که شبیه بشه به اربابش؟ مسلم کیک داره از دنیا میره، ذی‌حجه است، هنوز نهم ذی‌حجه است، دقیقاً یک ماه بعد امامش قراره شهید بشه، اما امامش هم آب بهش درسه. خدا خواسته مسلم مزدشو جلو جلو بگیره دیگه. شباهت به امام حسین، آی اگه بدونید چی میشه، اگه بدونید رفقا، آرزو شهادت کنید تو رو خدا، و بعد بگید حالا ما که عددی نیستیم ولی تو که کریمی، یه جورایی ما رو شبیه یکی از این شهدای کربلا لاغل بکن. مداح بود در شیراز، شب عملیات برای رزمنده‌ها شروع کرد روزه خوندن، روزه خوندن، روزه حضرت زهرا، ناله گریه خودش از همه بیشتر. بعد دیگه از جمعیت برید و انگار با فاطمه زهرا شب عملیات حرف بیزد. اسمش شیرعلی بود. عرض کرد بیبی جان، من آخه چجوری ادعا کنم که من شیعه ابی عبدالله هستم که روز قیامت میگن علما پسر تو بی سر به محشر میاد و من با سر بیام تو محشر؟ رفیقش میگه آخرین باری که میرفت منطقه با من داشت قدم میزد توی یه حسینیه ای جایی، بعد یه جایی رو نشون داد گفت این قبر منه ها، فکر کردم احساساتی شده یه چیز گفته چون خیلی کوچیک بود. اون شب به فاطمه زهرا گفت من با چه روی بیام تو محشر که حسین تو بی سر میاد، بعد من بگم شیعه این آقا به کاریش بکن دیگه. شهید شیرعلی به شهادت رسید، تو همون جایی که گفته بود دفن شد چون سر به بدن نداشت، قشنگ جاش. مسلم آرزوی شهادت به امام حسین شبیه شد، خیلی شبیه شد، و تا آخرین لحظه تمام قصهش امامش بود. چقدر برای امام زمانتون قصه میخورید؟ چقدر دل این شهر برای نفسم تنگ شده. مسلم با امام حسین داره حرف میزنه. دل این شهر برای نفسم تنگ شده، جان من کوفه نیاد، کوفه دلش سرد شد. خوب گشتم همه جا را، خبری نیست نیو همه شادن دوباره خبر جد سه از الان بخواییم به سوزی ما امشب آروم آروم بریم فقط با مسلم همراهی کنیم. آب و جارو شده این شهر برای سر تو، مهمون که میاد آب و جارو میکنن دیگه. حسین جان آب و جارو شده این شهر برای سر تو، کنای فهم و کوچه هاشان همه پاکیزه و کم سنگ شده.